دوستان عزیز، این برنامه رو بارگیری کنید یک بار دیگه با دقت، روایت ها، توصیه ها، نکات، اسکار، زنهاری که خانم دکتر محمدی داشتن رو مرور کنید، این مطالعه رو بیشتر کنید، آنچنان که من کمترین هم این کار رو انجام خواهم داد. حتما آورده ها و داشته های فراوانی رو در فرمایش ایشون در میابید. از تک تک همکارانم هم تهیه‌کننده محترم برنامه سرکار خانم رقی زهرا پرنجاور، خانم مهری معیدی، دستیار تهیه هماهنگی و ارتباطات، مهندس خوب صدا بردار و سرکار خانم ایسازاده که با من کمترین امین خرمی همراه بودند، بی نهایت سپاس گذارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صف حشر، قدر انجور علف با تنه سر به سی. یا علی، خدا نگه.
ساعت 17:01 هموطنان عزیزم، صدای اندیشه ها، شبکه رادیوی گفتگو رو میشنوید. با افتخار و اشتیاق در خدمت شماییم و کلی حال خوب رو براتون آرزو میکنم. کنارمون باشید تا ساعت 22. بخش های بسیار مختلفی رو در نظر گرفتیم که تقدیمتون خواهیم کرد.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تا، واسه این دل سرگشته بیار. دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، بنجره ی رو به خنده ماتم، بیگونه ی اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته ی من، نای نفس های خسته ی من، چشمای در خون نشسته ی من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، بنجره ی رو به خنده ماتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان کنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده هاتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده هاتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان.
وقت بخیر همراهان عزیز. اما در این لحظه آقای دکتر سید محمد میرخانی، معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی کشور با ما همراه هستند. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوبتون، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر میرخانی. در خصوص درخواست رئیس نظام پزشکی از قوه قضاییه برای برخورد جدی با مداخلات درمان، میخواییم که توضیحات تکمیلی رو از زبان شما بشنویم. بیشتر در واقع به چه مواردی اشاره شده در این درخواست و جزئیاتش رو برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. دیروز نشست مطبوعاتی آقای دکتر رئیس زاده در سازمان نظام پزشکی برگزار شد که یکی از نکاتی که در آن مطرح شد در واقع پیگیری بیشتر بحث مداخلات پزشکی بود.
بله.
متاسفانه در سالهای اخیر با رشد شبکه‌های مجازی شاهد این هستیم که افراد زیادی، شیادان، کلاهبرداران، با معرفی خودشون به عنوان کادر درمان پزشکان و صاحبین صلاحیت حرفه‌ای برای امور درمانی که در واقع اطبای واقعی می باشند و در واقع اطبای واقعی خدمتگزاران واقعی سلامت مردم هستند، با نوعی خودشون رو جای اونها دارن جا می زنن و افراد زیادی،
یعنی بدون داشتن مجوز، درسته؟
بله بله, بله. قانون صراحتا گفته امر طبابت مختص کسی هستش که، حالا زمانی که قانون نوشته شده در 1340 بوده، 1334 بوده، که بحث در واقع اون زمان مطرح شده کسی که وزارت بهداری اون زمان و بعدها نظام پزشکی تاییدش کنه. یعنی فردی که نظام پزشکی تاییدش نکرده باشه، شماره نظام پزشکی نداشته باشه، فاقد صلاحیته، هر گونه صلاحیت در بحث درمان.
بله.
و متاسفانه تو این چند سال با رشد شبکه‌های مجازی سودجویان زیادی پا به این عرصه گذاشتن که مشکل زیادی رو با سلامت مردم دارن به وجود میارن، با عناوینی مثل طب سنتی، طب بغراتی، طب ایرانی کهن، این صحبت ها و یا از اون طرف هم چیزهایی که مشابهش رو شاید در بحث های عرفانی شنیده باشیم، با انواع اینها، بعضی از آرایشگرها، بعضی از باشگاه‌های بدنسازی، همه و همه وقتی خارج از حیطه صلاحیت خودشون در بحث درمان ورود میکنن، نوعی دارن جرم مرتکب میشن.
بله.
و ما واقعا نیاز به کمک بیشتر قوه محترم قضاییه داریم. البته قوه قضاییه داره وظیفه خودش رو به خوبی انجام میده. ما در واقع کمک بیشتری میخوایم، هم از باب پیشگیری، هم از باب تأدیب خلافکارها.
آقای دکتر میرخانی، به گسترش فضای مجازی اشاره کردید که باعث شده این نوع پدیده رو ما زیاد شاهد باشیم، اما در واقع آسیب شناسی شده که عوامل دیگر هم شناسایی بشه، اینکه واقعا چه چیزهایی باعث میشه. ببینید، نیاز مردم هست، اینکه اطلاعات درست بهشون نمیرسه، اینکه در واقع شرایط به گونه ای هستش که از غفلت مردم سوء استفاده میشه. نمیدونم در این خصوص چه اقداماتی اتفاق افتاده که آسیب شناسی بشه دقیقاً، به غیر از حالا بحث فضای مجازی دخیله و میتونه دامن بزنه به این قصه.
عرضم خدمتتون که در طی چند سال گذشته سواد سلامت مردم نیاز به ارتقاء بیشتری داشته.
طبیعتا.
این مخصوصا بعد از دوران کرونا بیشتر میشه گفتش که بررسی شد، به چشم اومد. و با خود شروع دوران کرونا اگر یادتون باشه، دوران سیاه و تلخی که دوران منحوس کرونا بود، اتفاقات بدی در کشور می افتاد به واسطه این بیماری در همه جای دنیا، مخصوصا در ایران، چون ما شرایط سختی داشتیم به خاطر بحث اذیت‌هایی که تحریم ها ما رو می کرد و سختی که داروها می رسید. در اینجور مواقع افرادی پا به عرصه می ذارن که می خوان همه چیز رو ساده نشون بدن. مثلا درمان های ساده مثلا برای کرونا می گفتن وجود داره. خب چه آسیب هایی از اونجا دیدیم. اما قسمت دیگه ای رو توی آسیب شناسی ها بهش ما رسیدیم و اون اینکه کلن تفکر بومی سازی علم پزشکی بود. که هرچند اسم زیبایی داره، اما در واقع بومی سازی همراه با اطلاعات قوی و علمی شدنی هستش. ما افرادی رو داشتیم تو کشور، جریان هایی رو داشتیم با نیت درست جواب غلطی رو میگرفتن، میخواستن پزشکی رو با فاصله پیدا کردن از علم روز به شکل سنتی احیا کنن یا از طرف دیگه راه های جدیدی پیدا کنن. از طرفی هم خب شاید نیاز درمان برای بعضی از مردم با هزینه بیشتری مرتفع میشد. قسمت خیلی زیادیش حالا مباحث بیمه ای هست، مباحث اقتصادی هست. اینها همه و همه با هم جمع شدن و کار رو به جایی رسوندن که این سختی ها به جایی رسید که مداخله گری روال شده. یعنی الان یکی روزگاری ما داریم هستیم که خیلی راحت ممکنه فردی بیاد حتی در صدا و سیمای محترم جمهوری اسلامی هم یک فرصتی بتونه بالاخره نفوذ کنه، بیاد صحبت پزشکی کنه، تبلیغ خودش رو کنه و بعدها ما متوجه شیم که این فرد فاقد صلاحیت بوده. بالاخره رشد شبکه‌های مجازی، رشد رسانه، این در واقع ناگزیر این اتفاقاتش میفته.
خب شاید یکی دیگر از عوامل در واقع قدرت بازدارندگیه، یعنی اگر در این زمینه حالا مجازات و برخوردهایی که اتفاق میفته خیلی محکم باشه، از یک قدرت خاصی برخوردار باشه، بتونه بازدارندگیش مانع این اتفاقات بشه. در این خصوص واقعا چه نگاهی دارید شما؟
بسیار نکته زیبایی رو مطرح کردید.
خواهش میکنم.
تا حدود یک سال و نیم پیش قانون 500 هزار تومان جریمه رو در نظر میگرفت برای سقف مداخله گری. یعنی عدد بسیار کمی بود. اما از جایی به بعد در واقعی که مصوب هیئت وزیران فکر میکنم در مرداد 403 بود که در واقع اومدن سقف رو زیاد کردن و حدود 1 میلیارد تومان الان مداخله گری هزینه داره. در واقع اگر فرد محکوم قطعی بشه باید خسارت بپردازه. عدم وجود بازدارندگی رو تقریبا ما 24 سال در قانون داشتیم.
بله.
یعنی زمانی که قانون در واقع ماده 3 اون بحث همین که به راحتی بخوام بگم مداخله گری مطرح شده بود که این افراد رو اومدن برای اینکه حبس زدایی از زندان‌های ما صورت بگیره. یعنی یک ما تا چند سال پیش زندان رو هم داشتیم. حوالی سال 78-79 مجلس قانون رو تصویب کرد که زندان‌ها شلوغ شدن. ما لزومی نداره واسه هر جرم زندان رو در نظر بگیریم. یکی از جرم‌هایی که حبس زدایی ازش انجام شد همین بحث این بود که افراد فاقد صلاحیت اگر به تبابت بپردازن. حالا البته ما به ازای زندان به شکل مالی جریمه افزوده شده بود، اما در طی این سالیان جریمه‌ای که شاید در سال 78-79 جریمه قابل توجهی بود افزایش معنادار پیدا نکرد همراه با تورم. یعنی بازدارندگی مالی اون سال در 3 سال پیش وجود نداشت. 500 هزار تومان یا 5 میلیون تومان عددی نیست که بخواد کسی رو نگران بخواد کنه.
درست.
روزی میلیاردها تومان یک فرد میتونه درآمد داشته باشه. چرا؟ چون ادعاهای بزرگی میکنن. از طرف دیگه هم این که شماتتی که بعضی از افراد وقتی مراجعه میکنن به این افراد سودجو، دیگران اونها رو انجام میدن که چرا پیش این افراد رفتید، اونها رو منصرف میکنه از شکایت کردن. ما سال پیش سامانه ای رو در نظام پزشکی بالا آوردیم به اسم سامانه حامی. که حامی مردم میخواییم بگیم هستیم، از هر جای ایران هر مداخله گری رو البته همراه با مستندات این سامانه ما معرفی کنن که در گوشه پایین سمت راست سایت نظام پزشکی به نشونه www.irimc.org وجود داره. اگر اونجا بارگذاری کنن، کارشناسای ما تو اسرع وقت راستی آزمایی میکنن و ما معمولا کاری که میکنیم اینه که وقتی بر ما ثابت شدنی هست که مداخله صورت گرفته، در تهران به دادسرای 26 و در شهرستان ها به دادستان‌های محترمشون نامه میزنیم، اطلاع میدیم و بحث را پیگیری میکنیم. شاید در مدیوم صدا و سیما، در صدای محترم الان در واقع اسم بردن درست نباشه، ولی خب من اسمم نمیبرم. مداخله‌گران معروفی رو ما شاید توی چند ماه گذشته از در واقع هستی انتفاع غیر قانونی تونستیم دور نگه داریم. و خب افراد معروفی بودن، بعضی از اینها رویکرد سیاسی برای خودشون اتخاذ کردن.
معروف یعنی در فضای مجازی معروف شدن دیگه، درسته؟
فردی که در شبکه دوم صدا و سیما هم میومد، در برنامه صبح ایرانی هم میومد صحبت میکرد، توصیه ها میکرد، الان 6 ماهی که ایشون متواری هستن، حکم جلد ما براشون گرفتیم.
ولی صلاحیت نداشتن.
صلاحیت شوخی نداره، صلاحیت درمان شوخی نداره، واقعا باید به شکل علمی فرد پخته باشه. افرادی هستن که زیرزمینی فعالیت میکنن، متاسفانه حیا از من رفته. فردی که زیرزمینی در واقع باید فعالیت کنه که مخفی باشه از چنگال نظارت، میاد در رسانه هم تبلیغ میکنه. اینجاست که باید ترسید که بازدارندگی وجود نداره و از اونجا ما ورود کردیم. امیدوارم هستیم که بتونیم در واقع با تغییر قانون و کمک کردن به بازوی نظارتی قانون، قوه قضاییه، راه بهتری رو پیش بگیریم.
خیلی ممنونم دکتر میرخانی. در واقع همه این نکاتی که اشاره کردید حائز اهمیت هست، اما چه آسیب‌هایی وارد شده در رشته‌های مختلف پزشکی هم میتونه برای شنونده‌ها قابل تأمل باشه؟ یه تلنگری به خودمون بزنیم که چه افرادی، چه آماری وجود داره که آسیب‌های مختلف رو در رشته‌های گوناگون خودشون تجربه کردن که وارد شده. این تفکیک اتفاق افتاده، آماری دارید که مثلا در چه رشته پزشکی چه آسیب‌هایی، چه افرادی دچار مشکل شدند؟
اگر اجازه بفرمایید من با یک توضیح این رو خدمتتون بگم. پزشکی در واقع پزشک یا فردی که صلاحیت پزشکی داره، حالا بنده منظورم جامعه پزشکی، اعم از دندان پزشک، داروساز، اودیومتر، اپتومتریست، همه و همه هست،
بله.
از قاعده احسان پیروی میکنه، یعنی فرد علاقه نداره به شخصا به آسیب زدن و اینکه صلاحیت علمی رو هم داره. حالا ممکنه گاهی عوارض انجام کار خود به خود چیزی باشه و گاهی ممکنه بیمبالاتی صورت بگیره. بعد در رشته هایی هستن که خب تعدادشون بیشتره، یک سری از جراحی های زیبایی، بعضی از انواع ارتوپدی، دندان پزشکی ها، اینها در واقع به نحوی و بعضی متخصصین زنان بیشتر مواجه میشن با شکایت های انتظامی. در واقع اینها عموما شکایت کیفری هم نیستن، یعنی فرد پزشک نمیاد بگه که آقای دکتر یا خانم دکتر قصد آسیب زدن به من رو داشته، فردی که بیمار بوده. در واقع میان و میگن که ما این آسیب رو متعاقب جراحی دیدیم. اونجاست که بررسی میشه آیا پزشک در واقع نهایت سعی علمی خودش رو به کار گرفته، شایستگی لازم رو داشته و خب
اصلا اول پزشک بوده یا نه.
بله، چون نظام پزشکی فقط در بحث جامعه پزشکی حرفش قابلیت استماع داره، وگرنه ما غیر پزشکا که ما نمیتونیم نظارت کنیم، اینجا نظام پزشکی هستش.
بله.
و اینجوری پیگیری ها صورت میگیره، نهایت تلاشمون هم هستش که حق مردم تا جایی که امکان داره به شکل درست ایفاد بشه. و این رو هم عرض کنم که عمومه ورود به دادسراهای نظام پزشکی همراه با صدور حکمه، یعنی بیشترین تعداد وقتی که نظام پزشکی ورود میکنه در عرصه انتظامی، نهایت کار انتظار میده که جوابی بیاد. بله، مواردی هستش که نظام پزشکی میگه اصلا ربطی به ما نداره، اما در مواردی که مربوط به جامعه پزشکی هستش، تا انتهای حکم قابلیت پیگیری رو ما داریم.
بله، امیدوارم حوزه های مختلف دست به دست هم بدن تا ما سلامت رو در جامعه بیشتر ببینیم و هر گونه آسیبی دور باشه از وجود پرمهر مردم نازنین و شریف.
بلا دور باشه از مردم.
بله، تن شما هم سلامت باشه. دکتر میرخانی، معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی کشور، تا سلامی دیگر، خدا حافظتون.
شما هم خدا حافظ. سپاسگزارم، ممنون، خدا
یعنی عدد.
گمونم یه روزی دلم پای عشقت میمیره، میدونم جوونیم داره پای عشقت رو میره، میترسم کنارم نباشی یا بارون بگیره، میترسم نگفتی یه روزی میاد کی تو گریم بگیره، نگفتی دیگه خاطرات تو یادم نمیره، نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره، نگفتی چی اومد سر من که قول داده بودم دیگه بر نگردم، شب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم، یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه تو بذارم، سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم، یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم. نگردم که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم، که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم، یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه تو بذارم، شونه هات بر ندارم، یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم.
وقت بخیر همراهان عزیز، صدای اندیشه ها رادیو گفتگو رو میشنوید، اما بخش دیگری رو تقدیم شما میکنیم با عنوان مصرف بهینه و سواد رسانی.
امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم، برای ایران فرصتیه تا از دید سواد رسانه‌ای به مسائل مربوط به مصرف بهینه و بهینه‌سازی مصرف بپردازیم و نگاه کنیم. به نظر شما چه درس‌هایی میشه گرفت؟ چطور میتونیم یه منشور شخصی برای مصرف بهینه بر اساس سواد رسانه‌ای برای خودمون تدوین کنیم؟ اگه قرار بود هوش مصنوعی به جای ما به این سوال جواب بده، به نظرتون چی میگفت؟ بریم با هم بشنویم و بعد ادامه بدیم.
بر اساس آموزه‌های سواد رسانه‌ای، مصرف بهینه یعنی تشخیص نیاز واقعی از نیاز الغایی، مقاومت در برابر تبلیغات فریبنده، تعمیر به جای دور انداختن، خرید هوشمندانه با برنامه، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و منابع در همه جا، خانه، اداره، اماکن عمومی و اولویت دادن به کالاهای بادوام و تولید داخل، همچنین پرهیز از مقایسه اجتماعی و رقابت مصرفی.
پاسخش بد نبود. اول اینکه قبل از هر خریدی 24 ساعت صبر کنیم. قانون طلایی برای جلوگیری از خرید احساسی. دوم، از خودمون بپرسیم که آیا چون رسانه گفته من نیاز دارم یا واقعا نیازمندم. کلید سواد رسانه‌ای. سوم، تعمیر کن، قرض بده و دوباره بپوش. احیای فرهنگ قناعت و تعمیر. چهارم، کولر گازی رو روی 24 درجه و بخاری رو روی 20 درجه تنظیم کنیم. صرفه‌جویی در انرژی. پنجم، در اداره و مسجد آخرین نفر چراغ رو خاموش کنه. احترام به بیت المال. ششم، کیسه پارچه‌ای همراهمون باشه، نه به پلاستیک اضافه. هفتم، لوازم خانگی ساده و با دوام بخریم، نه هوشمند و زود منسوخ. کیفیت بر کمیت. هشتم، سفر بدون قسط. پسنداز کنیم و بعد سفر بریم. نهم، برای کودکانمون جشن تولد ساده بگیریم، نه لاکچری. به اونها خوشبختی واقعی رو یاد بدیم. و دهم، به داشته هامون افتخار کنیم، نه به چیزهایی که نداریم. گنجینه فرش، ظروف مسی، کتاب‌های کهنه، که همه اینها هویت ما هستند. می‌تونیم یه مقایسه تطبیقی داشته باشیم، اینکه غرب مصرف‌گرایی رو به عنوان موتور اقتصاد خود طراحی کرده، اما ما ایرانی‌ها با تکیه بر سواد رسانه‌ای و فرهنگ غنی خودمون می‌تونیم انتخاب کنیم زندگی ساده با عزت به جای تجمل‌گرایی با قسط و بدهی.
بله هموطنان عزیزم، همه قلب هامون به هم پیوند خورده، همه غم همدیگر رو میخوریم، احساس مسئولیت میکنیم در قبال همدیگه و سعی میکنیم که دغدغه‌مند باشیم در خصوص مصرف حامل های انرژی، در خصوص اینکه همه حق برخورداری از محبت های الهی رو دارند و باید یکسان از نعمت های خداوند برخوردار و بهره‌مند بشن. پس اگه درست مصرف بکنیم میتونیم این موضوع رو خیلی خوب در جامعه جاری بکنیم که همه بتونن از نعمت ها و محبت های الهی بهره‌مند بشن و دچار بحران انرژی نباشیم. این رو در روزهای گرم و سرد سال گفتیم و در هر مقطع خاص ما میتونیم با در نظر گرفتن شرایط اون مقطع و فصل رعایت بکنیم، درست مصرف بکنیم. الان که اوج گرما هست حواسمون باشه به برق، به آب و هر چیزی که احساس میکنیم میتونه قدم کوچکی باشه در درست مصرف کردن، در اینکه ما همه یک پیکریم، یک تنیم، قلب هامون با همدیگه است و وقتی که دستامون، قلب هامون با همدیگه باشه سرمون بالاست و این از ویژگی های ما ایرانی هاست که با نجابتمون، با همدردیمون، با همدلیمون کلی میتونیم حال خوب بسازیم. کوه رو جابجا میکنیم و دقایقمون از آرامش لبریز میشه. درود بر تک تک شما. ساعت 17:30 و رو در رو بشنوید.